ببین، تمام آن چه که به نام دین و آیین داریم میگیم، وقتی میری ته تهش ببینی ما آدم ها ساختیمش. نساختیمش برای اینکه چیز جعلی باشه، برای اینکه زندگی رو باش میتونیم بهتر کنیم.
سلام، من محسنم و خوش اومدین به 59th قسمت پادکست کتابگر. تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم. تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم. در مورد کتاب‌ها باهاش حرف میزنم، از کتاب‌های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب‌هایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت‌های کتابخونیش آشنا میشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت‌ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون علاقه‌ای به درس و مشق و کتاب نداشت و تمام دوران تحصیلش رو مشغول تنبلی و بازیگوشی بود. به خاطر روحیه کنجکاوش دوست داشت از همه چیز سر در بیاره. توی دانشگاه رشته مردم شناسی رو انتخاب کرد و بعد از گرفتن دکترای این رشته به عنوان پژوهشگر، نویسنده و استادیار انسان شناسی فرهنگی فعالیت می‌کنه. جبار رحمانی مهمون این قسمت کتابگرده. با جبار رحمانی از فرهنگ، دین، توسعه و چالش‌هاش حرف زدیم. سلام جبار رحمانی عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر.
منم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که اینجام و یکم هم هیجان داره برام.
امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته و جلوتر میریم. برای اینکه یه خورده بیشتر باهات آشنا بشیم، اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو بگی که تأثیر زیادی رود گذاشته، داستانش رو چطور شروع میکنی؟
بذار یه ذره داستان رو معکوسش بریم، دنبال چیزهای تأثیرگذار و خاص تو زندگی نگردیم. من از اونایی هم که اتفاقا اینجوری نیستم، یعنی روال زندگیم خیلی دم دستی تر از اونیه که فکرشو بکنید. احتمالا شاید این پرسش پیش بیاد که خب تو چجوری رفتی دانشگاه، چجوری اهل مطالعه شدی؟ و معمولا آدم ها فکر میکنن چه آدم های از قبل اهل دغدغه های علمی خیلی سنگین بودن، خیلی کتاب خون بودن. من اصلا کتاب خون نبودم، اصلا درس خون نبودم. اگر دهه 60 باشین یادتون باشه معلم ها میزدن. من دانش آموزی بودم که تجربات بسیار متنوعی از کتک خوردن معلمامو داشتم به دلایل شلوغی، درس نخوندم و غیره. لذا من این روال که از اول اهل مطالعه باشم، بچه دردخونی باشم و بعد رفته باشم دانشگاه نداشتم و یک مسیری داشتم که همین جوری، یعنی خیلی روزمره و عادی من زندگیمو طی کردم. میتونم بگم با تنبلی و بازیگوشی، این دوتا مؤلفه مهم برام بود. ولی یه چیزی برام همیشه جالب بود و اینکه دوست داشتم بدونم. این تنها چیزیه که من تا قبل از دانشگاه داشتم و شاید کتابای غیر درسی که قبل دانشگاه خوندم به عدد یه دستم نمیرسه. یعنی با اینکه دسترسی به کتاب بود، من 5 تا کتابم اونم پراکنده تیکه تیکه میخوندم. ولی خب برام جالب بود، دوست داشتم یه چیزای جدید کشف کنم و این حالا کتاب باشه یا سفر یا یه فیلمای علمی خیالی برام جالب بود. به همین خاطر نمیخوام بگم تجربه خاصی نداشتم، کل این تجربه که تو میتونی کاملا عادی باشی ولی در این حال بری پرسهاتو بزنی در لابلای تنبلی ها و بازیگوشی ها، ولی یه روزی انتخاب بکنی یه مسیری تو عوض بکنی. من تقریبا اینجوری بودم و نزدیک های کنکور که شد گفتم خب حالا بریم دانشگاه، ما هم خوبه. نمیدونستم، اول رفتم من دبیرستان، اول رفتم رشته ریاضی فیزیک. خب روال این بود که همه میرن ریاضی فیزیک، بعدم خوشم نمیاد، گفتم ولش کن میریم تجربی. بعد رفتم رشته تجربی، بودم نه حال نمی کنم باهاش. کنکور که دفترش اومد گرفتم، زدم انسانی. و نشست کنکور این که در سال پیش دانشگاهی داشتم کتابای تجربی رو میخوندم که مدرک پیش دانشگاهی رو بگیرم، لابلا کتابای کنکور علوم انسانی رو خوندم و نمیدونم چرا من یک دفعه درس خون شدم در یه مقاطعی و خب اون سالم این مودای درس خونی اومده بود در من، به اینکه اصلا کسی هلم بده بیان که کسی اجباری بکنه نبود و درس خوندم، بعدش هم اومدم دانشگاه.
و الان تا جایی که هم میدونم یکی از کارهایی که میکنی برام جالبه، تو هم تو حوزه انسان شناسی فکر کنم کار کردی، هم یک کاری دیستی اسم مردم نگاری. یک خورده اول اصلا بگو انسان شناسی چیه، چون ما اما یه مثلا انسان رو عنوان زیست شناسی داریم، روان شناسی داریم که خب خود انسان رو بررسی میکنه، اما جامعه شناسی داریم که توی جامعه و کل بررسی میکنه، حتی مردم شناسی هم داریم این وسط، و انسان شناسی اگه بخوای خیلی ساده بگی.
ببین من وقتی که اومدم کنکور شرکت کردم دوستاشم علوم اجتماعی هم بخونم، اول رشته حقوق زدم بعد علوم اجتماعی که خب او قبول نشدم، اومدم علوم اجتماعی. وقتی علوم اجتماعی داشتم میزدم دیدم رشته ای به نام جامعه شناسی نیست، رشته ای هست به نام پژوهشگری و رشته ای هست به نام مردم شناسی، و من مردم شناسی زدم. مردم شناسی و انسان شناسی یکیه، این اختلاف بر سر ترجمه اینه، در سنت فرانسوی اتنولوژیه میشه مردم یا قوم شناسی، در سنت انگلیسی زبان آنتروپولوژی که میشه انسان شناسی، لذا از این جهت یکیه. ولی وقتی رفتم تو این رشته اوایل هرچند خیلی تو ذوقم خورد، بعد دیدم چقدر جالبه، چون داستان این رشته اینه که انسان چگونه زیسته. حالا این انسان چگونه زیسته هم وجه زیستیشه که از تکامل 2 میلیون 3 میلیون سال قبل گویا تا 6 میلیون سال قبل شروع می‌کنه میاد جلو، که این انسانی که ما هستیم چگونه در دوره‌های مختلف در چند میلیون سال اخیر و در چند صد هزار سال اخیر و تحول پیدا کرده، چه اتفاقی براش افتاده، یعنی همون تطور زیستی انسان. ولی در عین حال یه خوبیه می رشته داشت که خب اقتصاد، اجتماع، فرهنگی، همه چیز انسان رو بررسی می‌کرد. دقیقاً همون چیزی که من دوست داشتم کشف کنم این رشته برام میاد. برام خاطر یادمه یکی از کتابایی که تو این رشته تو فارسی هم ترجمه شده، این کشف، عنوان کشف توش هست، یعنی کشف تفاوت‌های انسانی، انسان شناسی کشف تفاوت‌های و شباهت‌های انسانی. این کشف توش همیشه واقعا برام مصداق خوبی داشت. این رشته کارش اینه که ببینه انسان به عنوان یک موجود زیستی فرهنگی در طول تاریخ و در مکانهای مختلف چجوری زندگی کرده، بعد با این تطبیق در تاریخ و در جغرافیا سعی کنه قواعد مهمی که این زندگی‌های انسان سامان داده در بیاره. مثلا آدم‌ها چجوری با خدا یا خدایان یا امر قصدی مواجه، آدم‌ها چجوری معیشتشون رو سامان دادن، آدم‌ها چجوری با جغرافیای پیرامونشون ارتباط برقرار کردن، کجا باعث شده از بین برن، کجا موفق شدن، این چیزهایی که انسان شناسی بررسی می‌کنه. یا هم چون همه حرفش اینه که آنچه که ما هستیم و در طول تاریخ ساختیم، در ولی یه جور هم نساختیم، ما که توی خاورمیانه یه جور ساختیم، ما که توی ایرانی یه جور ساختیم، اونی که توی شرق آسیا یه جور ساخته، اونی که توی غرب آفریقا یه جور ساخته، هر کسی یه جور ساخته، ولی اینا میذاره کنار هم تا نشون بده که این موجود در این تنوعش یه ظاهرا یه قواعدی هم داره در ساختن این مصنوعات بشری، چه فرهنگ باشه، چه جامعه باشه، چه اقتصاد باشه، چه تکنولوژی باشه، همه رو. و واقعا برای من رشته جالب بود، یعنی اگه یه کمی ذهن کنجکاو داشته باشین که دوست داشته باشه کشف بکنه چیزهای ناشناخته را، هیچ چیزی پیچیده تر از انسان نیست به یک تعبیر، چون این اصلا موجود عجیبیه، یعنی ما تنها گونه هستیم که هم توی سرمای منفی 60 درجه نزدیک قطب داریم زندگی میکنیم، هم تو گرمای مثلا 50 درجه کم کویرهای دنیا داریم زندگی میکنیم، یعنی تو هر آب و هوای ما هستیم، یعنی ما از معدود گونه هایی هستیم که تو همه جا هستیم، و از اون برم این چیزی که ما رو تو همه جا قابلیت زندگی بهمون داده بیولوژیمون نیست، چون ما اتفاقا نه پوست درست زبی داریم که تو قطب تحمل کنیم، نه امکانات زیاد داشتیم که توی صحرا زندگی کنیم. به نظر میسه اون چیزی که به ما این امکان داده که همه جا رو زیست پذیر کنیم برامون، یه چیزی فراتر از بیولوژیمون بوده و اونم فرهنگه. و این رشته ما یاد میده که آدم ها چی کار کردن که زیست پذیر کردن این محیط های متنوع را.
و گفتی اون چیزی که ما رو در واقع باعث شده این کار رو بکنیم فرهنگه، و فرهنگ رو اگه بخوای بگی به صورت بازم ساده،
خیلی ساده میشه، فرهنگ شیوه زندگی آدم هاست، چگونه میاندیشن، چگونه رفتار میکنن، چگونه احساس میکنن، این وجه چیزش، و در این حال چگونه مصنوعاتی یا تکنولوژی هایی یا میسازن و باهاش سامان میدن، چون تکنولوژی امتداد ماست دیگه. من یه سری تکنولوژی میسازم که مثلا باهاش کارهایی که با دست خالی نمیتونم انجام بدم با تکنولوژی انجامش بدم. میتونه راهسازی، پلسازی، خونه‌سازی، ابزارهای خیلی پیشرفته تر تا همه اون چیزی که امروز ما تو دنیای اطرافمون با ماشین و موبایل و غیره میبینیم. و فرهنگ میشه اینجوری تعریف کرد، هم وجه ذهنی داره هم وجه مادی داره، ولی مجموعه ای از الگوها، آداب و رسوم، سنت‌ها، توانایی‌ها، فناوری‌هایی که ما باهاش زندگی می‌کنیم. چون ببینید ما آدم‌ها برخلاف سایر گونه‌ها طبق یک غریزه دارن کار می‌کنن. ما آدم‌ها تنها موجودی هستیم که می‌تونیم 24 ساعت خودمون رو مشغول کنیم و احساس پوچی هم نکنیم. یعنی ما می‌تونیم 24 ساعت مشغول کنیم، معنادار زندگی کنیم. این اون چیزیه که ما رو متفاوت کرده و فرهنگ به تعبیر همینه که به من یاد میده یه پله بالاتر از زیستشناسی وایستم. این معنی نیست که فرهنگ لزوما بهتر از زیستشناسی، ولی امتداد همونه، ولی یه پله بالاتره. درنچه ما تنها گونه ای هستیم که تونستیم یه سیستم های پیچیده ای را علاوه بر زیستشناسی و بیولوژیمون بسازیم و باهاش این دنیا رو فتح کنیم. یعنی ما به مفهوم دقیق کلمه نه فقط کره زمین رو فتح کردیم، حالا داریم میریم آسمان رو فتح کنیم. این موجود موذی جستجوگر سیری ناپذیری که همش دوست داره فتح کنه و به دست بیاره برام جالب بود.
از طرف فتح رو میگی تو ذهن من یه معنای مثبت ممکنه داشته باشه، ولی از طرف یه معنای منفی هم ممکنه داشته باشه.
بله قاعدتا هست،
چون این گونه ای که الان داره همه جا رو فتح میکنه باعث انقراض گونه های زیادی شده و هزینه‌های زیادی هم تحمیل کرده به خود طبیعت و باعث نابودیش هم داره میشه.
اولا واقعا تاریخ فرهنگ اگه خوب بخونیم به ما نشون میده که لزوماً همه اون چیزی که ما آدمو ساختیم برای این نبوده که بهتر و بهتر بشیم. این اصلا اخلاقی این قضیه رو نباید ببینیم، چون ما تکنولوژی هایی ساختیم که باهاش گونه های دیگه رو از بین بردیم و حتی گاه تکنولوژی هایی ساختیم که خودمون از بین بردیم. یعنی ما تو مطالعات موردی داریم ما گونه های گروه هایی از جوامع انسانی هستن که اینها رفتن به سمت آداب و رسوم و سنت و فناوری هایی که در بلند مدت خودشون از بین بردن. یعنی خیلی مهمه، یعنی ما با همین جابجایی هامون و با همین تکنولوژی هامون گاهی اوقات قتل عام های بزرگی کردیم. این که میگم فتح لزوما به معنی مثبتش نبینین، ولی این موجود به هر حال سرک کشیده. یعنی ما اول بفهمیم داریم چی کار میکنیم، حالا بعد میتونیم ارزیابی بکنیم آقا این مسیری که رفتیم خوب بوده یا نه. شما بهتر میدونید مثلا همین جابجایی ما انسان ها میگم، یعنی انسان اروپایی وقتی میره، کریستوف کلمب وقتی میره آمریکا، تو موج های بعدی که میرن بیش از 90% جمعیت بومی آمریکا در جنگ کشته نمیشن، در به واسطه بیماری هایی که اروپایی ها منتقل میکنن کشته میشن. و این خب نشون میده ما آدم ها میتونیم ناخواستم حتی فاجعه بار بیام، چه برسه وقتی که تعمد داشته باشیم. یا در داستان طبعا یک قرن پیش تو همین ایام، حالا 90 سال شده بیشتر، اون قحطی بزرگ ایران بود. یعنی انگلیس توی بازی استعماری قلعه ایران و غلات ایران میگرفت و منتقل میکرد به جاهای دیگه و ایرانی ها غلطی به دست نمیورده. ما به روایتی حتی تا 30-50% جمعیت ایران اون موقع سر این قحطی ها از بین میره. به همین خاطر این فتح کردن یا این زیاده طلبی این موجود که در ترکیبی از ابزارهای زیستی و ابزار فرهنگیش این کار داره میکنه لزوما مثبت نیست.
آره قبول دارم. حالا یه اصطلاحی هم داریم مثلا مردم نگاری، چون دیدم مثلا بگم یکی دو تا کتابم تو این حوزه نوشتین، مردم نگاری جامعه ایرانی و این. مردم نگاری چیه؟
ببین توی رشته ما یه مسئله وجود داشت که ما چجوری دیگران رو میتونیم بفهمیم. شما سفرنامه ها رو احتمالاً دیدید، مثلا یه سفرنامه هست به نام کلاویخو، یه آدمی توی چند قرن پیش اومده از ایران، رد شده، فارسی اینا هم بلد نبوده، فقط هرچی دیده نوشته. حالا یعنی خیلی محدوده این. در این حال یه سفرنامه داریم مثل سفرنامه شاردن تو دوره صفویه در اصفهان نوشته شده و این آدمی که مثلا چند سال تو ایران زندگی کرده چقدر خوب و عمیق تونسته ایرانی‌ها رو بفهمه و توضیح بده. یه تفاوت جدی وجود داره. شاردن با آدم‌ها زندگی کرده، با آدم‌ها نشست و برخاست کرده، با اونا زندگی کرده، همدم شده، یعنی یه جوری همدل شده با اینا، دنیاشون رو مثل خودشون تونسته بفهمه. این تو دو تا شیوه فهمه دیگه. من از یه جایی گذر میکنم و بیرون میبینم، بیا اینکه میشم با آدم حرف میزنم، به قول خودمون یک همدلانه یا درد دلگونه با آدم میتونم حرف بزنم بفهمم. این وقتی میاد تو علم همینه. تو مردم شناسی میگن شما خواهی یه فرهنگ رو بفهمی، چون مردم شناسی برای علمی که برای شناخت فرهنگ های غیر غربی شکل میگیره، اصلا مردم شناسی یا انسان شناسی با این عقبه میاد ولی خب سوال اینه که من چجوری این جامعه غیر غربی بفهمم؟ حالا جامعه غیر غربی میتونه جامعه یا تمدن‌های بزرگی مثلا خاورمیانه یا آسیا و هند باشه، میتونه قبایل به اصطلاح خیلی سنتی محدود کوچیک توی قلب آمازون یا تو قلب آفریقا باشه، فرقی نمی‌کنه. بعد خاطر گفتم بهترین راه اینه که بریم با این مردم زندگی کنیم و بعد باهاشون اخت بشیم، با زندگیشون عجین بشیم، با هم فعالیتشون قدی مشارکت بکنیم که ما هم یکی از اون آدم ها بشیم. به این روش میگن مردم نگاری. یعنی شما فهمتون از یه فرهنگ نه دیدن یا گفتگوی خیلی رسمی، از تجربه زیستتون به دست میاد. یعنی وقتی من دارم میگم مثلا عروسی ترکمن ها، عروسی مثلا هندی ها اینجوریه، اینه یه چیزی از دور نپرسیده باشم یا از دور باشم. ده ها عروسی رفته باشم، دیده باشم. من خودم میگم وقتی شما یه جامعه رو خود بفهمید، حداقل یه دوره یک ساله باید توش زندگی کنی. چهار فصلش رو ببینی، عروسی اعضاها رو ببینی، با آدم دوست شی، زندگی روزمره‌شون شرکت کنی. وقتی که یه معیارم داره، وقتی اون جامعه گفت تو هم یکی از ما اینگاری، یعنی وقتی میری یه جایی احساس نکنه یه غریبه اومده، این لحظه‌ای که میگن تو با جامعه نزدیک شدی. من خودم مردم نگاری حرفش اینه که وقتی میتونی یه جامعه خوب حرف بزنید که باهاشون عجین بشین و با اونها زندگی کنید. این قاعده خیلی ساده این روش.
و این کارو خودت کردی درسته؟
من این کارو به من خب حالا لیسانس که خیلی چیز نبود، در فوق لیسانس که رساله می‌نوشتم من در مورد هیئت‌های مذهبی تو ایران. یادتون باشه در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 یه سری هیئت‌های جدید مثل که با پیشگامی سید جواد ذاکر و نریمان پناهی تو ایران باب شد، هم جالب بود اینا چرا پیدا شدن تو ایران، اصلا دلیلش چیه؟ یه عده خیلی بی‌نا اشتیاق دارن، یه عده اینها رو تخریب میکنم. بعد رفتم چند تا از این هیئت رو شناسایی کردم، یکی در تهران، یکی هم در مشهد، و رفتم خب تو برنامه‌هاشون رفتم و تو مجلاتشون رفتم. بعد یه مدت رساله‌مو نوشتم که چاپم شد و خیلی مفصل‌تر همین کارو در مورد گروه‌های شیعی در شمال هند، در شهر لکنو توی ایالت اتر پرادش انجام دادم. یعنی رفتم اونجا چند سالی که در هند بودم، تو مراسم‌هاشون، تو مهمونی‌هاشون، توی رفت و آمدشون، رفاقت‌ها، بقول من بریم چای بخوریم، نهار بخوریم، خونه‌هاشون بریم. این کار انجام دادم که در نهایت ببینم که یه مسئله، یه موضوعی مثل عزاداری کجای زندگی آدم‌هاست، این فقط دینه یا نه، خیلی چیزای دیگه آدم هم توش میاد و چجوری میشه این دریچه این زندگی رو فهمید. چون کاری که مردم شناسی یا مردم نگاری با مردم نگاری انجام میده اینه که یه موضوعی رو بخشی از زندگی رو میگیره و از اون دریچه وارد کل زندگی میشه. یعنی کل کار مردم شناسی اینه که شما یه جایی رو خوب عمیق باید بفهمی، ولی اینجوری نیست که فقط خیلی اونجا محدود بشی، بلکه مسائل مهمی که زندگی و فرهنگ انسانی داره رو بعد اونجا بتونی استخراج کنی. من خود منم سعی می کردم یه دریچه مثل یک مراسم های دینی بفهمم یک جامعه چگونه کار میکنه.
و چی شد که اصلا موضوع عزاداری رو انتخاب کردی؟ چه چیزش برای خودت جالب بود این موضوع؟
فکر میکنم من یه نکته رو باید بهتون بگم. من ایده شخصیم، البته تا جایی هم که با آدم ها گفتگو کردم تایید شده، اکثر کسایی که تو ایران تو حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی دین کار کردن، یک علقه مذهبی توشون هست ولی به این مفهوم تبعیت نیست، یک نوع وجه انتقادی به مذهب در جامعه دارن. هم آدمایی هستند که مذهب براشون مهمه، محترمه و متدینن، هم وضع موجود مذهب در جامعه انتقاد دارن. این طیف آدما وارد جامعه شناسی دین میشن، حالا چه اونایی که بخوان از مذهب رسمی دفاع کنن یا حتی اونو نقد کنن، ولی علقه مذهبی هست. من فکر می‌کنم اون موقعی که من رفتم سراغ مذهب، یعنی اوایل دهه 80، این علقه در منم مهم بود. هم می‌خواستم بفهممش، هم می‌خواستم یه جوری تعیین تکلیف بکنم با هم. چون آدم وقتی میاد دانشگاه کتاب می‌خونه، تجربه و سفر و غیره میاد انباش میشه در شما، هی شما شروع می‌کنی به بازاندیشی کردن در فرهنگ شخصی خودت، فرهنگ شخصی و فرهنگ محیطی خودت، و داری انگار یه جور هویت جدیدی برای خود می‌سازی. تو این چیزها یکی از مهمترین مسائلی که ما باید باهاش تعیین تکلیف کنیم مذهبه. من فکر کنم تو یه چنین فرایندی من رفتم سراغ مطالعه مذهب، چه در ایران، بعد توی هند، بعد یک دو بارم توی اروپا برام فرصت پیش اومد، تو اروپا، تو آلمان این کار رو انجام دادم. برام مهم بود که این چی میشه. بعدم اول در مورد تشیع بود، بعد سعی کردم حالا فرصتی که در هند داشتم تو ادیان دیگه هم در حدی که برای خودم بفهممش برم تو ادیان دیگه مثل هندویسم و بودیسم، در این حد که این سری سوالایی که این ور در تشیع داشتم اونجا چی میشه. لذا میتونم بگم یک کنکاش، یک شاید بشه گفت تعیین تکلیف کردن درونی خودم با مذهب بود و به همین خاطر رفتم سراغ دین که چگونه کار میکنه. نمیخواستمش بدون که بفهمم تعبدی برام معنا نمیداشت. من نمیدونم آقا همینه که اصلا این یه جایی داره یه موتوری یه منطقی داره کار میکنه، میخواستم منطقشو بفهمم که بعد راحت‌تر بتونم باهاش مواجه بشم و به تعبیری بهتر و راحت‌تر نقدش بکنم.
و آیا فهمیدی اون چیزی که میخواستی؟
آره من فکر میکنم فهمیدم، چون شانسی که آوردم بعدش رفتم هند. من بعد از فوق لیسانس رفتم هند، 4-5 سالی که 4 سال خورده ای که اونجا بودم، میتونم بگم یکی از بهترین مقاطع زندگی بود. شما در یک جامعه داری زندگی میکنی، من همیشه میگم هند یه ویژگی داره که تقریبا در جای دیگه دنیا نیست، اینکه پیشرفته ترین فرم زندگی به طور نرمال و طبیعی و همزمان با باستانی ترین فرم های زندگی کنار هم قرار داره. یک آدمی که یوگی یا گورویی که به سبک بسیار مثلا سنتی داره زندگی میکنه کنار یه مجموعه های هایتک مدرن مثلا خیلی پیشرفته داره زندگی میکنه و این مصنوعی نیست، دارن زندگی میکنن. و به همین خاطر اونجا این فرصت برام پیش اومد که بتونم جهانهای مذهبی رو از بنارس تا چه مراکز دیگه مثلا در کشمیر مناطق بودایی نشین و غیره همجور دنبال بکنم و این برام جالب بود و به نظرم خیلی کشف این جهان‌ها برام لذت بخش بود.
قشنگ بود. حالا یه جا هم داشت در مورد ساعتات میگفتی که اونجایی که آدم ها بیان نقد بدین بکنن و اینها، این یک مرزی داره که اصلا برای خودم خورده ناشناخته است. اصلا میشود همچین کاری کرد یا نه؟ چون توی یک سری ادیان اصلا شک و تردید در مورد این خودش چیز ممنوعه محسوب میشه.
ببین یه چیزی که من بهش رسیدم تا مطالعات اولیه‌ام تو بیان رساله‌ام بود، مسئله بر سر اینه که دین اصولش وقت پدیده ثابتی نیست. من در مورد دین از منظر علوم اجتماعی مردم شناسی جامعه شناسی دارم میگم. یه پدیده اجتماعیه. ما آدما بر اساس ظرفیتمون، بر اساس شرایط زندگیمون، بر اساس دانشمون، بر اساس حالات و روحیاتمون و الگوها و سبک زندگی که داریم، دین رو در قامت خودمون میفهمیم و در قامت خودمون هم اجراش میکنیم. من در علوم اجتماعی فهمیدم که هیچ چیز ثابتی در هیچ جای فرهنگ وجود نداره. قواعد رو میتونیم پیدا بکنیم. الگوهای رفتاری مشابه رو میشه پیدا کرد. اما هیچ چیز ثابتی نیست. مثلا که دین همیشه ثابته و عقاید هیچ وقت عوض نمیشه. نه، همیشه عوض میشه. این چیزی که توضیح روشنفکری دینی خیلی خوب تو ایران توضیح داده شد و همین خاطر اون چیزی هم که من توی انسان شناسی دین فهمیدم اینه که ببین تمام اون چه که به نام دین و آیین داریم میگیم، وقتی میری ته ببینیم ما آدم ها ساختیمش. نساختیمش برای اینکه چیز جعلی باشه، برای اینکه زندگی رو باش میتونیم بهتر کنیم. یعنی گویی بخشی از ساحت وجودی ما رابطه با امر قدسیه. اینا تو تمام امر قدسی، امر ماورا، یک نوع امر متعالی بگیم. لزوما به معنی ماورا دنیا نه، چون بعضی ادیان ماورا دنیا نیست. ولی در حالا در سنت اسلامی ما رابطه امر قدسیه. لذا به نظر ما در طول زندگیشو همه ما تجربه کردیم. یعنی شما در 15 سالگی یه جور خدا رو میفهمیدی، در 25 سالگی یه جور دیگه. لذا اینکه کسی با دین نقد نمیکنه اصلا اینجوری نیست. ولی جامعه تصوری به ما میده انگار دین نقد ناپذیره.
آره همینه دیگه. میخوام بگم که اون چیزی که انگار به ما داره یاد داده میشه، یعنی از تو مدارس ما، تو دانشگاه ما، یک سری چیزهای ثابت و مشخصه که تو طبق این انگار یک شابلونیه، تو این شابلونه مثلا هستی. اصلا ما فرض کن مصاحبه داریم دیگه، تو باید اینا رو باید اینجوری بگی، اینا اینجوری هست، اگه نباشن تو اصلا تو این دایره انگار نیستی.
ببین یه چیز رو باید جدا بکنیم. جامعه برای اینکه هی نشون بده من یه امتدادی دارم، یه چیزی رو ثابت نگه میداره. حالا یه موقع ممکنه فرهنگ رسمی یا حکومت اینو ثابت ادعا کنه، یه موقع نه خود جامعه هم نگه میداره. یعنی هنوزم تو این جامعه مثلا شما میخواهید تشکیل خانواده بشی باید ازدواج کنی، این چیز فرم ثابته دیگه، بهت اجازه نمیده فرمای دیگر ها. یعنی الان شما به ازدواج سفید کنید بچه داشتید بچه بلا تکلیف. اصولا جامعه این کارو میکنه و اینکه تداوم بده خوشا، چون جامعه نمیتونه اجازه بده هر کی بده از نو همه چیز خلق بکنه، اصلا به هم میخوره، یه وضعیت آشفته میشه. لذا این ادعای جامعه است که من این گذشتم، چون اصولا اصالت یک ادعاست. ولی نکتهش اینه که ما یه سری ظرف ها، یه سری به اصطلاح فرم هایی داریم که هر نسلی، هر آدم ها در حتی هر مقطعی از زندگیشون به شیوه جدید اونها رو باز تفسیر میکنن، یه جوری انگاری با خودشون تطبیق میدن با شرط حالشون و با اونها زندگی میکنن و میرن جلو. ولی ادعای این ادعای ثابت بودن، ادعای تداوم، بخشی جامعه میخواد انگاری بهت القا بکنه که ببین من ریشه دارم. درستم هست، یه سرنخی میتونی پیدا کنی، ولی این سرنخه به همون میزان که امتداد داره به همون میزان هم پر از تغییره. یعنی جزئیات عوض شده. قطعا فهم شما از خدا با فهم پدر بزرگتون یکی نیست، فهم شما از اخلاق با فهم پدر بزرگتون یکی نیست. لازم اینه که آدم ها در طول زندگی شخصیشون، در طول زندگی خودشون و پدرانشون عوض میشه. ببینید ما همیشه تو جامعه تغییر نسلی داریم حرف میزنیم، یا گلایه میکنیم یا میگیم حالا بهتره. خب وقتی همه چی تغییر میکنه مگه میشه دین تغییر نکنه؟ وقتی ما آدم ها عوض میشیم، خب فهمون خدا عوض میشه، بخشایی از دینه که لازم داریم میاریم اجراش میکنیم، بخشایی میذاریم کنار. علوم اجتماعی من یاد میده جامعه بر اساس شرایطش، نیازهاش، دغدغه‌هاش بخشی از دین رو برجسته میکنه، بخشایی هم میذاره نادیده میگیره، مثلا اونا هم به شیوهی که میخواد تفسیر میکنه. این بی برو برگردید. یعنی به همین خاطر من از منظر علوم اجتماعی میگم اصولا ادعای اصالت کردن فقط ادعاست.
یه چیزی که بخوام بذارم شفاف بشه، انگار جامعه یه مسیر رو میره ولی ممکنه حاکمیت توی این مسیر نباشه، درست فهمیدم؟ یعنی چیزی که میگی برای جامعه است. آیا حاکمیت هم داره تو همین مسیر میره؟
حاکمیت هم همین کار رو میکنه. ببین مسئله بر سر اینه که ببینید، ببین شما تو هر جامعه‌ای یه قدرتی وجود داره. حالا توی قبیله توی تو غرب قلب آفریقا باشه، میتونه یک گروه عشایری در روستای در جنوب ایران، مرکز ایران باشه، میتونه یک روستا در اطراف تهران باشه، میتونه وسط شهر تهران باشه. تو همه اینها یه سری گروه ها مسلطن. اینها همیشه یکی از نشانه است تسلطشون که میگن من چیز درست رو تعیین میکنم. حالا این چیز درست میتونه اعتقاد درست باشه، اخلاق درست باشه، قانون باشه، جای خوب باشه، فرم شهر باشه، کی بودجه بگیره کی نگیره، من تعیین میکنم. یعنی این قدرت تعیین کننده. معمولا حاکمیت هم همیشه یک دریافتی از دین رو پیدا میکنه، بخاطر اگه دینی باشه حاکمیت دینی تو ایران. تا مثال شده مثلا همین جمهوری اسلامی که ما تجربهش میگم، یا برگردیم مثلا دوره صفویه، یا برگردیم عقب‌تر دوره مثلا غزنویان، یا برگردیم عقب دوره ساسانیان که یه دینی رسمی اعلام کردن. خب اینو برای اینکه بگن ما مشروع، میگن تنها دین خوب اینه و مهمترین حافظش هم منم و من. این تبعاتش اینه، من میگم دین خوب چیه، من میگم عقاید خوب چیه. و اگه از اینا چون فقط این نیست که وقتی از اینا تقدی بکنی از دین تقدی نکردی، تو از من تبعیت نکردی و به تبع وقتی هم که از من تبعیت نکنی منو محرومت میکنم. به همین خاطر این گویی یه جور شاخص میسازن باهاش که آدمهای طرفدار و هوادار و مطیع را از آدمهای غیر طرفدار، غیر مطیع و معتقد جدا بکنن. میدونم خب این شاخص یه شابلونه دیگه باش میدونه. اگه شما این عقاید پایبند باشی این مراسم رو بری، نشون میده آدم خوبی هستی. یعنی چی؟ یعنی تابع منی. این همیشه همه نهاد قدرت این کارو میکنن و اینجوری سعی میکنن اون نظم اجتماعی که مورد تاییدشون هست رو بر جامعه قرار بدن. به همین خاطر نظم میتونه خیلی خوب باشه، میتونه همین چیزی که الان مثلا کشور توسعه یافته مثلا فرض کن نروژ داره، نظم داره دیگه، قانون داره، قانون به نفع خیر عمومیه. ما هم نظم و قانون داریم ولی به نفع خیر عمومی نیست، خیر محدوده. یعنی یه سری آدم‌ها این وسط به شدت منتفع دارن میشن و بخش عظیمی از جامعه داره ضرر میده. همین ایام هم که هستیم، شما این آلودگی واسه چیه؟ چرا شما باید تو یک زندگی قرار بگیرید یک کسی دستور بده این روابط جهانیتون اینجوری باشه بعد شما نتونی مراوده کنی، نتونی تکنولوژی خوب برای استخراج گاز بیاری، نتونی تکنولوژی خوب برای سوخت بیاری و و و هزار تا چیز دیگه داشته باشیم، بعد هممون بیافتیم توی تنگنایی که روزی 10 تا 20 نفر فقط تو تهران به خاطر آلودگی بمیرن. ببینید پس به همین خاطر این نظم و قانون میتونه چیزی به نام قانون، چیزی به نام نظم، چیزی به نام حکمرانی، میتونه یه جایی مثل نروژ بهترین زندگی رو به آدما بده، میتونه یه جایی مثل تهران روزی 10 تا 20 نفر فقط به خاطر آلودگی به بهشت‌دهرا بفرسته. به همین خاطر این که گفتم هر چیزی که ما آدما ساختیم میتونه همزمان خیر بشه و یا به راحتی هم شر بشه، از این جهت گفتم.
قشنگ توضیح دادی. یه سوالی برام پیش اومد. فرض کن یه قدرتی داشتی که میتونستی یک تغییر به وجود بیاری و توی این تغییر در جامعه، در ساختار، در هر چیزی چه کار میکردی که باعث خیر عمومی بشه، باعث بشه که برای نفع در واقع عموم مردم باشه؟
سوال رویایی قشنگه و پاسخش سخته. من فکر میکنم ما تو ایران یه مسئله داریم به نام خیر عمومی یا منافع عمومی یا منافع ملی. این پدیده گم شده. یعنی ما این یه ذره مبهمه، نمیدونیم چیه، در چه یک نهاد، یک مقام مسئول یا یک حتی یک فرد، فرق نمیکنه، همه افراد وقتی اینو نمیدونیم چیه یا جدی نیست، گاهی وقت میدونیم ولی جدی نمیگیریمش، یعنی اعتبار و حیثیت نداره، به راحتی ازش تخطی میکنیم. یعنی مثلا کسی که میره ساحل شمال، به راحتی دوبالش میریزه اونجا و متوجه نیست که وقتی تو محیطو تخریب میکنی فقط تو نیستی، ما هم داری بدبخت میکنی. و مقام مسئولی که به راحتی داره ارد میده که آقا ما با دنیا باید حمله کنیم فلان کنیم، متوجه نیست این ارد دادنش منو داره بدبخت میکنه، یعنی جامعه رو میبره تو یک تنگنای نکبتبار. من فکر میکنم ما اگه تو این جامعه بفهمیم که تبعات هر تصمیمی بر عموم جامعه و حاچه حال شایندگان چگونه میتونه باشه و چقدر و جامعه این قدرت داشته باشه که اگه ببینه تبعات منفی داره یقه منو بگیره و منو محاکمه کنه، ما اگه چنین چیزی تو جامعه داشته باشیم خیلی خوبه. یعنی من اگه بخوام اون چوب جادویی که شما میگید داشته باشم، این مفهوم خیر عمومی و منافع عمومی و منافع ملی ها به مثابه یک امر حیثیتی و ناموسی برای جامعه جا میندازم که هر کس به راحتی نتونه ازش تخطی بکنه. فکر میکنم اینه و این یک نظم عقلانی خیلی پیچیده میخواد، ولی به هر حال این چوب جادویی که یه آرزو داشته باشم یه ماین جا بنداز دیگه، شما یه آرزو انتخاب بکنم دیگه.
قشنگ بود. حالا بریم سراغ داستان کتاب خوندنت. گفتی که تا قبل از اینکه بری دانشگاه 5 تا کتاب بیشتر نخونده بودی، بعد رفتی توی دانشگاه علاقمند شدی و درس خون شدی و اینها. چی اصلا به کتاب علاقمند شدی؟ اونم کتاب‌های غیر درسی در واقع.
این درست گفتی، من اصلا کتاب درسی که می‌خوام بخونم جونم در میده. ولی توی دانشگاه اولین چیزی که من فهمیدم که چرا هیچی نمی‌دونم، به تعبیری چقدر نادانم، و به طرز وحشتناکی شروع کردم کتاب خوندن در دوره لیسانس و فوق لیسانس. و گفتم من کشف دوست داشتم و کتاب‌های علوم اجتماعی چون توضیح زندگی بود. بلکه درسته من مردم شناسی، یعنی من یه کتاب می‌خوندم در مورد پیگمی‌های آفریقا، چه مثلا نوئرها تو آفریقا، یه کتاب می‌خوندم در مورد عشایر تو ایران، روستا در ایران، در هند، در کشور مختلف دنیا، یا سفر مدت زیادی سفرنامه می‌خوندم. من چه من هی با این کتاب‌ها دیدم که میتونم مثل آدمی که میتونه پرواز کنه در زمان و مکان، میرفتم در سرزمین‌های مختلف، ای آدم‌ها اینجوری زندگی می‌کنن، چه جالب. و میگم اون فهم این که من چقدر نمیدانم و در مقابل این که کتاب‌ها چقدر بهم فرصت دانستن میدادن خیلی برام جذاب بود، ولی شروع کردم به خوندن و هنوزم نتونستم. یعنی یکی از مهمترین ویژگی آکادمی اینه که به شما میگه آقا توی مسیر بخون. من هنوز نتونستم این میل یا دغدغه یا به تعبیری شهوت خواندن را آرامش کنم بیام توی یک ریل. یعنی من همزمان یه دفعه گاهی اوقات یه چیز تاریخی میخونم، وقتی میزمان ببینید در اینا یک کتاب فلسفه زیست شناسی در مورد تکاملمون کنار هست، یا یک دفعه میبینی کتاب در مورد دینم هست، بعد یه دفعه میبینی کتاب مثلا سفرنامه مثلا فلانم هست. این اصلا یه چیز میتونم بگم بی‌نظم، اما در بی‌نظمیش نظم داره که من دوست دارم هی همچنان این میل به دیدن، در دیدن و شنیدن صداها از اعماق تاریخ، اعماق جغرافیا و دیدگاه‌های مختلفو تجربه کنم، و این باعث شد من بخونم و واقعا برام جالب بود و کتاب خون بشم.
آیا شخصیتی توی کتاب ها هست که احساس کنی خیلی بهش نزدیکی و بهش علاقه مندی، مثلا این شبیه شخصیت خودته یا باش خیلی همزاد پنداری میکنی؟
من از میان همه این کتاب ها، یه سری کتاب ها رو ادیبان نوشتن، یه سری کتاب ها رو فلاسفه نوشتن، یه سری کتاب ها متخصص علوم اجتماعی نوشتن، مردم شناس جامعه شناس، یه سری کتاب ها را آدم مختلف، من از میان همه این مؤلفا سفرنامه نویسا شخصیت جذاب زندگیم بودن. یعنی هیچ وقت با هیچ مؤلفی به اندازه سفرنامه نویس نتونستم همدل کنم خودمو. این کتابای فلسفی خوندم، خب خوبه، خیلی یاد گرفتم، واقعا استاد یاد گرفتم ازش. کتابای علوم اجتماعی هم خوندم، باز جالبه. و کتابای مثلا فلسفه زیست، سفرنامه نویسا و حالا تعبیر خیلی خاصه، چون مردم شناسی پیشا مردم، پیشا مدرن، به تعبیر اینا رفتن توی فرهنگ دیگه زندگی کردن چندین سال و شروع کردن نوشتن در باب اونا، کاری که بعدا میشه مردم شناسی. سفرنامه نویسا و مردم شناسی برام خیلی جذاب بودن، چون مهمترین ویژگی اینها این نبود که یه جایی رو مطالعه میکردن، بلکه قبل از اینکه مثلا بیان یه گزارش علمی در مورد مثلا گروهی از زندگی، گروهی از یک جامعه، یک گروه در ایران یا هند یا آفریقا بنویسن، خودشون باید از اون پوست قبلی خارج میشدن و انقدر در این فرهنگ زندگی میکردن که عضوی از این جامعه بشن. لذا این تجربه پوست انداختن، تجربه جهانهای دیگه به یه تعبیر جهانهای فرهنگی موازی که وجود داشت توی سفرنامه‌نویسی و بعدا تو مردم شناسی از همین بیشتر جذاب بود. ولی نکتهش اینه که از این جهت گفتم سفرنامه‌نویسی چون مردم شناسی مثلا یه جایی رو مطالعه می‌کردن، ولی سفرنامه‌نویسی مثلا مثلا مارکوپولو رو همه می‌شناسیم، از اروپا پا میشه میاد میره تو شرق آسیا. خب این همه جامعه رو داره می‌بینه و حوادث رو چیز می‌کنه، ولی این داستان این طیف آدمایی که به تعبیر سنتی جهانگرد بودن همیشه این شخصیت برام جالب بود و میتونم بگم در میان همه کتابایی که خوندم همدلانه ترین و به تعبیری حسرت بودن در موقعیت مؤلف اول سفرنامه نیست بعد مردم شناسی بودن برام. این دوتا هم خیلی شبیه هم هن دیگه. من خودم شخص دوست نداشتم یک ادیب بزرگ باشم، یک رمان نویس بزرگ باشم، دوست نداشتم، دوست داشتم شاعر باشم، دوست داشتم فرصت رفتن جابجایی و حرکت رو به دست بیارم.
حالا یک کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی.
میتونم بگم بیشتر این که میگم کتابایی که خوندم ول نصف کار ول کردم، بعد ببینم کدوم کتاب رو با چه سرعتی خوندم. اینا تفاوت کتابا اینه. مثلا من یک کتابی بود از یه نویسنده ایرانی تو علوم اجتماعی، آقای مرتضی فرهادی، یه دو جلدی داره در مورد صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن. شاید بیشترین زمانی که یک کتاب برای خوندن از من گرفته اینه، چون بعد میخوندم و یادداشت برداری میکردم. اینا من سرعتم انقدر تو کتاب خوندن هستش که تو 24 ساعت نمی کتاب 300 صفحه رو کامل بخونم و بعد برم در موردش صحبتام بکنم. ولی این کتابی که حالا حدود 1200-1300 صفحه است، واقعا میتونم بگم بیش از نمیدونم چقدر، شاید نمیگم دو سال تمام، ولی در لابلای کتاب خوندن های و یادداشت بردن تو این دو سال من این دو تا کتابو تمومش کنم بذارم کنار. لذا الان این تفاوت خواندن و نخواندن، نحوه خواندن برام سری میخونم،
خیلی عمیق
بخونم و یا به تعبیری بخونم مزه مزه کنم بچشم و بعد وایسم تا در درون هاضمه ذهنیم هضم بشه و بعد اثرشو در ذهنم ببینم. این طیف خواندن های منه.
حالا اگه بخوای سه تا کتاب بگی که پیشنهاد بدی همه بخونن، طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه، ولی وقتی آدم کتابایی میخونه میگه ای کاش آدمای بیشتر این کتابو بخونن، یکی یکی بگیم و درمشون گپ بزنیم.
ببینید من میتونم یه کتاب، همین کتاب صنعت بر فراز سنت رو بگم. درسته من طولانی خوندم چون من بعد یادداشت برداری میکردم چون در مورد این آدم دارم کاری میکنم، ولی کتاب خوبیه.
چیش خوبه؟ چیش جذابه؟
یه ایده مهمی داره. ما توی ایران حداقل دوره امیرکبیر، حتی عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس، ما همیشه این مسئله برامون بود چرا ما عقب افتادیم و چجوری توسعه پیدا کنیم. این سوال چرا عقب افتادیم روی دیگه جنگ چجوری توسعه پیدا کنیم. تمام کار فرهادی اینه که ما توی مسیر توسعه سری خطاهای بنیادین انجام دادیم و متوجه هم نشدیم و هنوزم متوجه نمیشیم و هی داریم خطا رو تکرار میکنیم و این باعث شده هم سرمایه همون از دست بدیم، عمرمون از دست بدیم. بعد اون به هر حال ما توی جامعه نوپایی که نیستیم، این جامعه چند هزار سال قدمت داره و چند هزار سال یعنی انباشتی از تجربه پشتمونه، اون تجربه رو از دست بدیم. درنچه یک آدمهای سطحی، حالا این تعبیر منه، بیریشه داریم بدل میشیم. داره این مسیری که اومدیم رو نقدش میکنه و با مثالهای ریز از مثلا از زندگی روزمرهمون، از مصرفمون، از خورد و خوراکمون، از رابطمون با کشاورزی، از رابطمون با تکنولوژی جدید، از رابطمون با علم، میتونه اینا همه اینا مثالا رو میاره که نشون بده این مسیری که ما اومدیم مسیر درستی نبوده. و یه مفهوم داره میگه آقا این نوسازی یا به تعبیر عباس میرزایی تنظیمات جدید، مسیر درستی ما رو انتخاب نکردیم و واقعا براش انرژی گذاشتیم و یه دو سه تا عامل مهم بوده این وسط چرا ما راه درست نرفتیم.
میتونی بگی آره اگه
آره ببین ایده من ایده فرهادی بذار خیلی ساده بگم. فرهادی میگه چند تا عامل وجود داشت که ما راه درست نرفتیم. از این طرف ما خب بالاخره این دو قاجار داریم میایم اینور، عباس میرزا و بعد امیرکبیر و بعدم دوره پهلوی و مصدق. میگه نگاه کنید یه بازی بزرگ گروه‌های خاص و وابسته به نظام استعماری همیشه وجود داشته، یعنی قدرت استعماری و گروه‌های همسو در داخل وجود داشته که هر وقت ما خواستیم راه درست بدیم نذاشتیم. یعنی هم عباس میرزا رو قلقم کردن، امیرکبیر رو کشتن در داخل دربار، مصدق رو ساقطش کردن، یعنی کودتا کردن و نذاشتن مصدق درست کار کنه و موفق بشه. گویی نظم استعماری کشورهای استعمار رو نمیخواد بذاره ما جلو بریم. و نکتهش اینه که خب چرا موفق میشه نظم استعماری وقتی ما این همه میل داریم؟ نکته اینه که در نهایت اون بازی خودش رو میکنه و آدم‌ها تو حالا قدرت تو ایران ترجیح میدن از همین منافع استفاده کنه. یعنی نگاه بکنید همین الان پروژه تحریم ایران هم به نظر من یک بازی استعماریه که همسوهای داخلیش، یعنی آدمای افراطی که دارن ما باید به مبارزه کنیم فلان کنیم، این همونه. یعنی همون آدمایی هستن که یه روزی با همین ایده مصدق و سقوط کردن، یه روز با همین امیرکبیر رو کشتن که نه این آدم منحرفی، این راه غلطه و غیره. یه ایدهش اینه و یه ایده خیلی قشنگتری داره. میگه ببین ما یه اتفاقی در افتاد، اصلا از دوره صفویه دنبال میکنم ولی به نظر میسه دوره قاجاریه و دوره ناصرالدین شاه. اینقدر ما حکومتمون درآمدهای رایگانتری پیدا کرد، منابع رو فروخ خام به نظام جهانی. آقا چه بدونم معدن، خاک و مهمتر از همه نفت، ما این نفت رو میدیم به نظام جهانی، درآمد کسب میکنیم. این باعث شد دولت ما یا حکومت ما به تعبیری مستقل بشه از جامعهمون. همین الان هم همینه، دولت وابسته به مالیات نیست و در چه به جامعه متحد نیست. دوره ناصرالدین شاه و بعدش هم درآمد مستقل بود، چون دیگه حتی رعیت پروری هم نمی کرد، براش مهم نبود. لذا یه اتفاق بزرگی این وسط افتاد که ما یه اقتصاد بادآورده پیدا کردیم. اسمش شاه فرهادی میز اقتصاد بادآورده، یعنی بیان که کار بکنیم، بیان که تولید بکنیم درآمد داشتیم. یعنی مف مف اونم دستا تو جیب راست راست راه می‌رفتیم تو خیابونا، خیلی هر روزم جیگولتر و شیکتر و قشنگتر و پول مفت و پول نفت میومد و الان اینا توضیح می‌کردیم، یه ده خودی غیر خودی بالاخره میچرخید تو جامعه. در خوشبینانه ترین حالت دوره پهلوی و دوره مثلا دهه 70 خودمون بود که خدا با این پول شروع کنیم توسعه جامعه، تکنولوژی بیاریم، صنعت بیاریم. ولی همه اینها در نهایت تمام آمارهای اقتصادی نشون میده که این برنامه‌های توسعه با پول‌های نفتی هیچ وقت منجر به توسعه ما نشده. اصطلاحاً یه اصطلاحی هست الان کتاباش هست تو بازار، نفرین منابع بهش میگن. انگاری هر کشوری که از این پول‌ها داره بدبخت‌تر هم میشه، چون به دلایل سازوکار سیاسی اجتماعی که در این کشور وجود داره و گروه بندی‌ها و سلسله مراتب و رانت‌هایی که هست، در نهایت اینجوری نیست که این میزان پول نفتی میاد همه رو بهره‌وری کنه. مثل یک رانت، مثل یک سوبسید میده دست گروه های خاص و اونا فربه میشه و نابرابری هم دو جامعه بیشتر میشه. ما اگه نگاه کنیم تو ایران هم همینه، ما الان حدوداً بین 25 تا 30 میلیون آدم زیر خط فقر در ایران داریم. با این میزان درآمد نفتی که هیچ کاریش نمیکردیم، خرجش نمیکردیم، میذاشتیم تو بانک های جهانی با سودش، همه میتونیم مثل بهترین زندگی بکنیم. یعنی اصلا تولید نکنیم هیچیه، ولی همون هم ما به ابتذال و به شیوه خیلی غیر عقلانی خرج کردیم. این ایدهش که آقا ما با این اقتصاد بادآورده تنبل شدیم، کارو گذاشتیم کنار، تولید نمی کنیم و در چه تو جامعه ده خیلی کمی دارن تولید میکنن، اونا ولی اونا اونطور اصلی نیستن. عنصر غالب میشه همین موقعیتی که تو ما تو جامعه میبینیم که من میخواد الان بهترین شغل دلالیه، تجارت واردات هم هست، تولید نیست. الان شما هر سال که میگذره در ایران تولید ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. ما در یه دوره مثلا دهه 40 و 50 هستی تولیده خیلی خوب داشتیم، صنایع تولید، ولی اونم بعد انقلاب همشون رو قلقم کردیم، مصادره کردیم و هیچ که منان توضیح نمیده اونها کجا. لذا این ایده توضیح میده ما با این اقتصاد بادآورده نه فقط اقتصادمون آلوده شده، ذهنمون، روانمون، همه چیمون آلوده. شما بر این بودجه جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، سال نمیدیم، همه دارن مثل رانته، مثل تویوله. این نفت مثل یک تویوله، هر کی یه تیکش داره واسه خودش میکنه جدا میکنه، یعنی مثل هر کسی داره یک تیکش رو، حالا مثل کیک بزرگه، هر کی یه تیکش رو که واسه میدان رانتی که داری، هیچ کسی هم پاسخ نمیده من این پولی گرفتم چیکارش کردم. لذا به نظر میسه اون نظم جهانی، گروهای حاکمی که در داخل هستن و با اون نظم همسو هستن و منافعشون مهمتره، منجر به یک وضعیتی شدن که ما با فروش منابع داریم روزگار میگذرنیم. یعنی کل این داستان اینه. این کتاب داره این قصه پردرد تخریب منابع رو تو ایران توضیح میده و یه نکته خیلی ضمنی تر داره. میگه فاجعه اصلی در نفت نیست، در آب تو این کشور. ما از دهه 30 به این ور که چیزی به نام ما تو ایران عمده سیستم آبیاریمون قنات بود، یعنی ما به دلیل آب هوای خشکمون، آب خیزداریمون در زیر زمین بود، ما یه چیزی آوردیم بنام موتور چای آب، شروع کردیم از زمین آب آوردن. بعد بیان که استاندارد اینا رعایت بکنیم، هی اجازه دادیم انجا آوردیم وردیم وردیم. یعنی دشت هایی که قرار بود، مثلا من یه مثال میدم، در دشت قزوین استاندارد 500 حلقه چاه بود که این دشت میزان آبش پایدار باشه. الان بیش از 12000 حلقه چاه داریم. این آمارا البته شفاهیه. خب این داره نشون میگه که ببین اون اصلا کلا ایده فروخ استخراج قارت منابع، اینجوری بگیم بهتر، قارت منابع برای به دست آوردن پولی که حالمون رو بهتر بکنه، نه فقط خیانت به خودمون که خیانت به آیندگان هم هست، و هممون یه جوری دزد بار میاره، دلال بار میاره، و از اون برم خب معاش بی تلاش دیگه. شروع میکنه آدم ها بدون کار کردن کار میکنه و این جامعه رو عملا میخوابونه زمین. و لذا فرهادی تو این کتاب میگه این فاجعه بزرگتر تو این قارت آبه، چون نفت تموم میشه خب بیچاره میشیم شروع کنم کار کردن، ولی آبو تخریب داریم میکنیم، دشت هامون رو میخوابونیم، کشاورزیمون از بین میبریم، روستامون از بین میبریم، و یه جوری داریم والا این زمین، این کشور به حساب مام وطن رو داریم بهش خیانت میکنیم و تخریبش میکنیم. لذا این کتاب به نظر من جالبه، یعنی ما نیاز داریم که بفهمیم بابا این قطاری که توش داریم سوار شدیم به نام توسعه، به نام تمدن نوین، دروازه تمدن بزرگ فرق نمی کنه، این رو به چیزه، رو به قهقراست، رو به انحطاط، رو به سقوطه، و به هر حال یه عزم ملی می خواد این فرمونو بچرخونیم. این من که دو از این جهت دوست دارم ما رو متوجه این بلای بزرگی بر سر اون اومده بکنه، و این وقتی کتابو می خونیم همه ما یه جور درگیرشیم انگار. نه اینکه ما ببینید وقتی اینه که ما لزوماً آگاهانه ممکنه در این خطا نباشیم، ولی این بازیه که توش افتادیم و این کتاب میتونه ما متوجه کنه که کجا داریم ما هم گاهی اوقات سرباز این بازی خطا میشیم.
عالی، عجب کتاب جالبی بود، این خودم دارم احتمالاً بخونمش. و کتاب دومی که بخوای بگی؟
کتاب دومی که بخوام بگم یه کتابی رو خانم نجم آبادی نوشته، افسانه نجم آبادی، حکایت دختران قوچان. داستان در اوان مشروطه است که یه آقای به نام آصف الدوله حاکم خراسان بوده، خیلی آدم ظالمی بوده، مالیات زیاد میگرفته و در این حال هم در ایجاد نظم خوب خیلی موفق نبوده. از یک سو ترکمن ها حمله میکنن، یک سری از این خانواده ها را مجبور میکنن، بچه‌هاشون رو میدوزن میبرن، و از طرف انقدر این مالیات میگرفته و همزمان همون موقع آفت میزنه به محصول کشاورزی، مردم نمیتونن مالیات بدن، بچه‌هاشون رو میفروختن، دخترانشون رو میفروختن و پولش رو میدادن به این آدم. داستان این نکته است که چگونه حدود 100 تا 150 حالا آمارهای مختلف وجود داره، دختر اون موقع یا دزدیده میشه یا فروخته میشه که به هر حال جیب حاکم پر بشه. نکته این کتاب داره توضیح میده که ما در داستان مشروطه یادمون رفت این داستان، ولی در اوان مشروطه که مجلس تأسیس شده، مردم میخوان قانون را تجربه کنن و نشون بدن همه آدم ها در برابر قانون تجربه شدن و چجوری میشه قانون اعمال کرد، و آدم ها رو باید بیاری به مسئولیتشون رو به مسئولیت در قبال مسئولیت ازشون بازخواست کنی، این کتاب نشون میده دختران قوچان مهمترین کیس این قضیه در اون مقطع بوده. گویی این دختران میشن سمبل وطنی که بهش تعدی شده، و خب حالا مجلس و پارلمان باید از این دفاع کنه. یعنی گویی زنانگی و وطن دست به دست هم میدن و میشن سمبل این جامعه. و همین خاطر یه روایت تاریخی خیلی باشکوهی میره، لحظه‌ای که برای اولین بار اون دو تا از رعیت از اونجا اومدن از بجنورد و اونها کنار آصف الدوله میشن و اینا قرار محاکمه بشن، و میگه این نقطه عطف تاریخ ماست که حاکم در رعیت کنار هم در برابر قانون مساوی وایستادن. هرچند در نهایت نشون میده که به هر حال اون ساختار سنتی قدرت این آصف الدوله از این قضیه میکشه بیرون و دوباره میره یه جای دیگه حاکم میشه، ولی تجربه قانون و برابری انسان ها به نظر من که مهمترین مصداقش این کتاب داره نشون میده که داستان اون زن ها مهمترین مصداقشه، و اتفاقا نشون میده که چگونه ما در این کتاب در طی زمان به تعبیری میشه گفت زنها عنصر اصلی جامعه برای تغییرات بزرگ بودن، یعنی جایی که یه جور منبعی بودن، گاه مستقیم گاه غیر مستقیم، گویی عاملیت های باواسطه داشتن در تحولات بزرگ جامعه. اینجا مثلا اینه داریم ما بعدها در حتی شورش های نان که منجر یکی از عوامل اصلی سقوط قاجار بود، یعنی سقوط مشروعیت قاجار بود، اونجا هم رد پای زنها رو داریم. به نظر میرسه که این کتاب برای من جالبه، ما حداقل به ما یه چیزی یاد میده، تاریخ خیلی جاهای گم شده داره، تاریخ جاهای غنی گم شده زیاد داره که اگه ما اونا رو متوجه باشیم میتونیم تجربهش کنیم. یعنی مثلا ما الان همه جاده ببینیم اینجوری نیستش که از این کلیشه ها میتونه ما رو خارج کنه. یه کتاب کوچیکی هم هست شورش های نان در دوره قاجار، کرونین نوشته، نشون میده که شورش های نان که بیش از 100 خورده شورش نان در اواخر دوره قاجار بود، در دوره اواخر بلخ ناصری عمدتاً توسط زنها داشت انجام میشد. زنها یه عملیاتی برخوردار بودن که اعتراض کنن، گاهی اوقات حاکم رو محاصرش کنن، ازش بازخواستش کنن و اول چیزای دیگه. به نظر میرسه که میتونیم ببینیم تاریخ ما تاریخ تختی نیست که یه عده حاکم یه عده محکوم. آدم ها داشتن بازی میکردن با این زندگی و خب کی میشد آدم ها اعتراض میکردن، کی آدم ها سرکوب شدن و چجوری یه تاریخ میتونه نقاط طلایی یا حتی نقاط تلخ بندازه در پستو. و این کتاب دختران قوچان هم تو این زمینه از من خیلی مهمه و فکر میکنم ارزش خوندن داره که بفهمیم تاریخ این کشور سختی داره ساخته میشه.
آره و اتفاقا این نکته هم داره دیگه که اینها بخشایی که ما کمتر توی تاریخ های مثلا به همون گفتن یا میخونیم و باش مواجه میشیم. مثلا یک کتابی دیگه هم داره مجموعه فکر کنم مقاله هاشه اسم چرا شد محفظ یادتون نامم اگه اشتباه نکنم و نشه بیت گله، اونم همین قضیه رو
میگه. ولی خب ایده همینه، جایی که فراموش کردیم در تاریخ. ولی به نظرم خیلی جایی بتوان قشنگی نقطه قوتشه. درسته اونجا ما شکست میخوره جامعه و فراموش میشه، ولی خب ما میتونیم جلوی خطا رو بگیریم. برها جامعه لزوما همیشه رو به پیشرفت نیست، ولی یه تجربه رخ میده یه چیزی گم میشه و ما میتونیم دوباره جلوی این تجربه رو بگیریم. و به همین خاطر به نظر من اتفاق خیلی جالبه، یعنی ما اگه چه اون شورش های نان یا نان و عدالت کرونین رو بخونیم، چه دختران قوچان، خیلی قشنگتر میشه روزهای امروز رو فهمید که چگونه زنها دارن عملیات هایی رو به خرج میدن مستقیم یا غیر مستقیم که جامعه پوست اندازی بکنه. حالا لزوما تضمینی نیست حتما موفق بشه، قطعا این تلاش ها بی اثر هم نیست، ولی و میشه گفت هر کدوم از اینا در نهایت یه پله ما رو داره میبره جلوتر. یعنی جامعه داره از خلال این تجربه های شکست و پیروزیش داره خودشو میسازه دیگه، جامعه کاملا آزمون خطا میره جلو. و به فکر میکنم خیلی هم مهمه. به هم خاطر من میگم ما ایرانه بهتره چیزهایی رو بخونیم که ما را با آنچه که حواسمون نیست توجه به هم خاطر من همچون کتاب فرهادی و چه این کتاب خانم نجم آبادی ما رو متوجه چیزی میکنه که حواسمون نیست،
کمتر بهش توجه کردیم، کمتر دقت کردیم.
دقیقا.
و کتاب سومت؟
تنگیزه کتاب سومم سخته. اگه بخوام برگردم به ذوق شخصی میگم خب سفرنامه ها رو بخونیم، مثلا شاردن رو مقایسه بکنیم. یک اروپایی فرانسوی در قرن 16 اومده ایران و داره ایران رو توضیح میده و مقایسهش بکنیم با یه سفرنامه که دو تا رو با هم بخونیم بهتره. یا حتی مثلا سفرنامه پولاک که یه ذره بهتر داره قاجار ویلس نداره قاجار اومدن رو بخونیم، مقایسهش بکنیم با کتاب حیرتنامه که نخستین سفیر ما در لندن ابوالحسن خان ایلچی نوشته. این دوتا رو وقتی با هم، من میگم دوتا رو با هم بخونن اگه علاقه مندان میخوان بخونن، نشون میده یه جایی چگونه ما یه جهان بسته‌ای پیدا کردیم. یعنی یه کارگزار سیاسی مهم ما که اولین سفیر ماست در لندن، نشون میده مهمی باید باشه، یعنی الیت جامعه است دیگه، چقدر بد فهمیده. و اصلا عنوان کتاب حیرتنامه است، یعنی ما چقدر دنیاهامون رو بسته کردیم و حواسمون نیست. و به نظر میسه ذهن بسته حاکمان ما قضیه خیلی جدیه، همین روزها هم درگیرش هستیم دیگه، یعنی چه میدونم برای مناسبات جهانی و تفسیرهایی که ما مناسبات جهانی داریم. اصلا حیرتنامه نشون میده که یه جایی در نخبگان سیاسی ما داره لنگ میزنه و گویی یک نوع ذهن بسته، ذهن فروبسته داره باز تولید میشه. ولی نکتهش اینه که چون حاکمه خب هزینهش کل جامعه میده و گویی تاریخ ما میده، تاریخ آینده ما میده. به همین خاطر من میگم این میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو بخونیم، کتاب حیرتنامه شه، و در همون زمان یه کتابی مثل شاردن هم بخونیم که چگونه یه ذهن باز میتونه یک جامعه رو در خوب بفهمه. و حالا اینکه میتونه پروژه استعماری باشه بحث بعدیه، ولی انقدر خوب میتونسته بفهمه. و سوال اینه که ما چرا اینو نفهمیدیم. یعنی به نظر من این سفرنامه ها اگه بریم تو من میگم سفرنامه چون زبان عمومی دارن و پر از اطلاعات روزمره جالبن خیلی میتونه جذاب باشه. و به همین خاطر من توصیه میکنم این دوتا سفرنامه مثل شاردن و میرزا ابوالحسن خانلیچی رو با هم بخونن تا یک گره تاریخی جامعه ایرانی رو بفهمن.
جالب بود. حالا توی این قسمت من صد کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیشو با من هدیه انتخاب کنی. اگه این صد کتابو خونده بودی یا به هر دلیلی باشون ارتباط برقرار نکردی، من 3 ماه اشتراک تاخچه بی‌نهایت میدم که اونجا بری هر کتابی که خودت میخوای برداری انتخاب کنی. خوبه؟
مثلا 3 ماه کتاب اشتراکی خیلی وسط برنامه‌ست.
خب بعضی از کتابا توی اشتراک نیست، یعنی که یه محدودیتایی داره و اینا. به هر حال خب بریم سراغ کتاب‌ها، یکی یکی میگم و ببینیم چیه. اولش بخش از کتاب رو میخونم. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تأمین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تأکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. توی این کتاب دو تا اقتصاددان با یه زبان ساده‌ای توضیح میدن که چطور کشورهایی که در طول تاریخ موفق نشدن یک نهاد سیاسی فراگیر برای خودشون درست کنن، شکست می‌خورن. نهادهای سیاسی فراگیر به این معنیه که منابع قدرت بین اقشار مختلف جامعه پخش شده باشه و محدود به عده اندکی نباشه. در مقابل این نوع نهادها، نهادهای سیاسی استثماری وجود داره که باعث به وجود اومدن نهادهای اقتصادی استثماری میشن. نهادهای استثماری فقط کسانی رو ثروتمند میکنن که این نهادها رو میسازن و از اون بهره میبرن. به همین دلیل توی این ساختار توزیع ثروت نابرابره. تعداد کمی از مردم پول زیادی دارن و بقیه مردم فقیر هستن. خب، این کتابتون سیاست بزنید چه کتابیه؟
چرا ملت‌ها شکست می‌خورن؟
آفرین، می‌خورن. چرا ملت‌ها شکست می‌خورن؟ دارون عجم‌اغلو، جیمز رابینسون، ترجمه محمد حسین نعیمی پور و محسن میردامادی که نشر روزنه منتشرش کرده.
خب کتابی.
این کتابو خوندی؟
همه‌شو نخوندم، یه تیکایشو خوندم ولی پادکست صوتیشو خوندم.
آها، گوش دادی.
آره، ولی خب ایده‌شو می‌پسندم. این ایده خیلی قشنگی داره. به نظر من یه چیزی صداش در اومده. من میتونم در مورد این کتاب نظر بدم دیگه.
آره حتما.
این میخواده میگم یه چیزی صداش توش، میتونم کارهای آرتور اسکوبار هم ببینید، همینه که این یه جایی سازوکارهای بزرگ میتونه کشور به سمت نابرابری های فزاینده بره. حالا عجم‌اوغلو رو تنظیمات نهادی و نظم نهادی تاکید میکنن. آقای فرهادی هم تقریبا همین کارو میکنه. فرهادی هم ساختارگراست، یعنی ساختارهای کلان براش مهمه که گویی یک سیاست نهادهای سیاست گذار، نهادهای متولی همین بازی رو میکنن. ولی خب اینا کمی اسکوبار هم همینو توضیح میده که چگونه برنامه‌های توسعه و نهادهای توسعه ساز در نهایت به تخریب اون جامعه میتونه بیانجامه.
آره.
و پروژه شکست خورده توسعه رو داره توضیح میده. من فکر میکنم خیلی خوشحالم که این ادبیات تو ایران داره گسترش پیدا میکنه و میتونه یک ذهن نقاد و در این حال جستجوگر راه درست را ایجاد کنه. چون مهمترین چیز اینه که این نیست که ما بفهمیم این راه غلطه، این که ما دیگه از این بعد به هر راه باید شک بکنیم. این به نظر من خیلی مهمه دیگه، ذهن ایرانی داره پیدا میکنه دیگه، عادت نمیکنه. من فکر میکنم یه چه اتفاق در جامعه ما داره میفته. ما ایرانی دیگه دست از عادت کردن، پذیرش بیچون و چرا، اعتماد به مرجع قدرت دیگه داریم به دست برمیداریم. من فکر میکنم این بزرگترین دستاورد این دو سه دهه اخیر جامعه ایرانیه که همه چیز قابل تردیده، همه چیز باید دائما چک بشه و بازبینی بشه. مرجع قدرت، صاحب قدرت، نهادهای قدرت، سیاست‌ها. این چیزی که ما یک بار فهمیدیم که اعتماد بکنی میتونی به قهقرا بری. و الان همه حرف با اینه که این اتفاقات اخیر هست که آقا منم حق انتخاب باید داشته باشم. منی که میگم نسل امروز، ما یه جامعه، ما باید حق انتخاب داشته باشیم. قرار نیست ما ارباب خودمون رو داشته باشیم.
عالی. حالا بس اینو احتمالاً داری برای کتاب دوم؟ یک فایل صوتیه، در واقع کتاب صوتیه که من یک تیکه از این کتاب رو برات پخش میکنم. من خود بی واسطه بشنوی در واقع اون فایل صوتیش، ببینی اصلا باش ارتباط برقرار میکنی یا نه. موافقی؟
من در میان کسانی هستم که با ذات من مخالفند و بدون آن که تغییری اساسی در خودم ایجاد کنم به سختی میتوانم خودم را با آنان وفق دهم. یک انسان آزاد تا زمانی میتواند در میان جاهلان زندگی کند که بتواند از علایق آنان اجتناب کند. یک انسان آزاد صادقانه زندگی می کند، نه فریبکارانه. فقط انسان‌های آزاد برای یکدیگر مفیدند و می توانند دوستی واقعی را شکل دهند. هر کسی بر اساس حق طبیعیش مجاز است از عقل خود استفاده کند تا به گونه نحوه زیستنش را تعریف کند که این نحوه زندگی به او اجازه نمایان شدن بدهد. بنتو دفترچه‌اش را برداشت و به خیابان ساکت برگشت تا به خانه برود و وسایلش را بردارد. ناگهان صدای مضطربی او را صدا زد: باروخ اسپینوزا، باروخ اسپینوزا.
خب این کتابو تونستی اسم بزنی؟
نه.
راهنمایم توش بود. این اسمش از مسئله اسپینوزا. اروین یالوم نوشته و کتاب جالبی در مورد همین باروخ اسپینوزا، یک فیلسوف قرن 17 که یک یهودیه و تفکراتش متفاوت با تفکرات جامعه خودش در اون زمان بوده که بعد تکفیرش میکنن. حالا توی شریعت یهودیش میگن شرم، که اصلا هیچ کس حق نداره باهاش صحبت کنه، هیچ کس حق نداره باهاش داد و ستد کنه، هیچ کس حق نداره حتی به از نیم متری بهش نزدیکتر بشه. و حالا داره داستان اسپینوزا رو میگه، بعد فصل به فصل مثلا شروع میکنه ماجرا رو گفتن، بعد هر یه فصلش مال همون ماجرای قرن 17 بعد برمیگرده. جالبش اینجاست که یه فصل بعدش در مورد یه آقایی به اسم آلفرد روزنبرگ که این اصلا یه نازی یهود ستیزه که این شیفته اسپینوزاست در این حال، و یه اینجای پارادوکسی وجود داره. و فصل دوم در واقع فصل یکی در میون داره اینا رو روایت میکنه، زندگی اسپینوزا و آلفرد روزنبرگ رو، و حالا داره این ماجراها رو جلو میبره. اینها فکر کنم اینم میتونه برات جالب باشه. خب اینو بس نخوندم.
سومی هم ببینید. این نخوندم.
خب بریم سراغ سوم.
آره خب سه تا رو بشنوم که بعد انتخاب کنم.
انتخاب. آریل دورفمن، نویسنده و روزنامه‌نگار، توی این کتاب ماجرای دادگاه پینوشه رو نوشته. اولین بازداشت و محاکمه یک رهبر سیاسی که خارج از کشور خودش انجام میشه. دورفمن توی این کتاب فقط به ماجرای دادگاه نمیپردازه و از خاطرات و شرایط دیکتاتوری زمان پینوشه هم مینویسه. نویسنده توی شروع کتاب گورستان عمومی سانتیاگوی شیلی رو توصیف میکنه که سال 1994، 4 سال بعد از خروج پینوشه از شیلی، لوح بزرگ و پهنی از سنگ مرمر اونجا ساخته شد. بیش از 4000 اسم روی این دیوار حک شده که همه قربانی‌های نیروهای امنیتی دوران پینوشه هستند. کنار اسم 1002 مرد و زن هیچ تاریخ مرگی نوشته نشده. اینها ناپدید شده هایی هستند که هنوز خانواده هاشون نتونستن اونها رو به خاک بسپارن. معمارها و مجسمه سازها بخش بزرگی از دیوار رو خالی گذاشتن برای قربانی هایی که با وجود سقوط پینوشه هنوز خانواده هاشون جرأت پیدا نکردن اسم هاشون رو اعلام کنن. بازم یک بخش از کتاب میخوام برای که حالا هوای کتاب یه خود بیشتر آشنا بشی. حاکمان مستبد چون خوبن نمیروند، میروند چون چاره دیگری ندارند، چون نبرد بر سر تصور آینده را باختند، چون میلیون ها نفر از هموطنانشان توانستند رویای جهانی دیگر را در سر بپرورانند، در عمق دیوارهای خصوصی قلبهایشان و آن بیرون در خیابانهای خطرناک شهرهایشان، جهانی که در آن مسئولیت از مجازات تا ابد برقرار نیست و نباید باشد.
کتاب سوم کتاب جالبیه، اما مثل دوباره دیدن یک کابوس. من چون در مورد این دیکتاتورها زیاد خوندم. این نخوندم البته، چون مثلا کتاب زیاد من حتی کتاب جدیدن اومده مونده آشپزی برای دیکتاتورها.
آره دیدم اونا.
من همیشه وقتی این کتاب رو میخونم عصبی میشم، چجوری یه ملتی قربانی میده. و مثلا شما تا کتابی هم از دمانده بودم رواندا، قتل همه رواندا رو کنم دیدین دیگه، شنیدین یا خوندین، یا مثلا حالا در مورد روسیه استالین و غیره، یا در مورد حتی خانهای محلی یا راجای محلی در هند، استعمار در هند. یه ویلدورانت کتابی داره در مورد نحوه استعمار در هند که توی اون دوره 90 ساله تقریبا بیش از 100 میلیون انسان کشته میشن و اینا در هند. ویلدورانت کتابی داره در مورد همین اینا، مثل کابوسی که هی داریم جای دنیا میبینیم. من با اینکه میخونم ولی همیشه با مثل دارو تلخ میخوری، حالت بد میشه، عقب میزنم. لذا الان که داشتی میخونی دوباره یاد این حس بدم از این کتاب افتادم. دوست دارم بخونم چون به هر حال رنج جامعه است دیگه. من ترجیح میدم اون کتاب دومیه رو انتخاب کنم. آره که یک کمی به هر حال به ماها میتونه در چون ما انسان ها موجودی هستیم که معنای زندگی رو بسازیم. فکر میکنم اون اینجا رو به ما کمک میکنه، وگرنه قصه پررنج استبداد چیزی نیستش که خیلی غریبه باشه برای ما. ولی البته من اینو بگم که خیلی نمیخوام تقلیدگرایی سیاسی بکنم، چون به قول اشپولر تو کتاب جباریت نکته خیلی ظریفی رو میگه، میگه ببینید تو هر جامعه صدها و هزارها آدم بالقوه هیتلر وجود داره، ولی هر کی نمیتونه هیتلر بشه. این کلیت جامعه است که دست به دست هم میده و یکی میره بالا هیتلرش میکنه و این فاجعه رو بار میاره. به عبارتی نمیگم 100% جامعه، ولی جامعه مقصره در پیدا شدن پینوشه، در پیدا شدن استالین، در پیدا شدن نمونه های مشابه دیگه. و من فکر میکنم
حتی پینوشه خب کودتا بوده رسما، یعنی رسما اومده با هواپیما، اصلا مواجهش واقعا تلخه، یعنی که میگی یعنی این خیلی تلخه، با هواپیما بمبارون میکنه کاخ ریاست جمهوری رو و با کودتا کاملا.
پینوشه تنها که این همه آدمو نکشته، بالاخره یه سپاهی طرفدارای پیدا کرده باشون قربانی کرده. فکر کنم خیلی میتونه، میگم ما انسان ها همون قدری که فرهنگی هستیم از حیوان متمایز شدیم، با همین سازوکارهای فرهنگی میتونیم شاهکارهای معماری بسازیم، ولی میتونیم فاجعه‌های اولترا فرا بیولوژیک هم خلق بکنیم، یه چیزی خیلی بیشتر از زیست، قدرت زیستی اولیه‌مون. به همین خاطر میگم او تنها که نبوده، او یک دستگاه کشتار داشته دیگه، دستگاه مخوف زندان، امنیت، پلیس. نمیخوام بگم اونجا همش مقصره، مجبور بودن، ولی به هر حال او تنها نبود، او برای خودش سپاهی داشته، یعنی یک ارتشی داشته، یک مجموعه را. خیلی نمیخوام الان واردش بشم، ولی این کتاب رو من میخونم.
آره میفهم.
این چیز برام چون دوستم هدیه خیلی دلپسند باشه، به همین خاطر کتاب دومو بیشتر ترجیح
میدم. واقعا کتاب تلخه، یعنی کسی هم میخواد بخونه اینو میگم، چون حتی به یه سری جزئیات میرسه، شکنجه ها رو توضیح میده که چیکار میکردن چیکار نمیکردن. واقعا اون دوره تاریخ شیلی خیلی دوره تلخیه. ولی یه نکته که داره برای خودم، یه وقتی من خودم کتابی رو خوندم، خیلی اصلا کتابی که یه نفس نمیشه خوام، کتابی که مثلا قشنگ تیکه تیکه میخوام، مثلا حالا بعد میشم میذارم کناری وقتی، ولی تهش امیدی داره. یعنی اصلا اسم کتاب هست شکستن طلسم وحشت، یعنی میخوام بگه اون دیکتاتور با اون همه فجایع، با اون همه شکنجه‌اش، که واقعا تا جالب اون صحنه که توصیف کردم دیگه، یعنی حتی دیکتاتور رفته، یعنی 4 سال بعد از ماجرای پینوشه هنوز یک سری خانواده میترسن که بیان اسم بچه‌هاشون مثلا بگن که این مفقود شده، اینقدر وحشتش سنگه. ولی اون همه عظمت و وحشت، اون هم رفت و اون هم ناپایدار بود. اینش تهش امیدی داره، اینش هم جالبه.
من اینو میپذیرم، ولی ببینید امید در تاریخ وجود داره، چون ما بشر موجودی که هی خلق کرده دیگه، ساخته. ولی خودمون رو بذاریم جای اون آدمی که نگاه میکنه و عزیزش دل چشش غارت میشه. توی اون دختران قوچان صحنه‌ای داره، صحنه نقل میشه که مادری میگه بذارید بچه‌م بخوابه بد ببریدش، از بغل من به زور نبریدش. ببینید اون دیگه تاریخ که بعدن چه درسی ازش میگه برای اون مادر، اون لحظه که به زور بچه‌شو دارن میبرن تو بغلش میکشن میبرن، اون دیگه تاریخ آینده میخواد چی باشه؟ به نظر من بیخوده. من خیلی با تاریخ آینده مثل بهشت مود خیلی برخورد نمیکنم. به همین خاطر باید یاد بگیریم که مثل داستان مورچه است که آب افتاد تو خونش که دنیا رو داره آب میبره. ما باید خودمون رو وقتی میخوایم فکر کنیم بذاریم جای اون آدمی که اون لحظه قربانی داده. اینجوریه که بتونیم همدلانه برخورد کنیم، خیلی فوری‌تر میتونیم جلوی فاجعه ها رو بگیریم تا اینکه صبر کنیم در بلند مدت. اتفاقات بعد همیشه میفته، چون جامعه انسانی یه چیزو فهمیده، اگه قرار باشه سازوکارهای پینوشه دائمی باشه، اصلا جامعه بقا پیدا نمیکنه. اصلا جامعه با این مکانیزم ترس و وحشت در کوتاه مدت هست. شما جامعه هر چقدر سرکوب کنید در کوتاه مدت یه جایی میترکه، چون انسان نمیتونه مهار با این منطق تا بلند مدت مهار بشه. ولی خب به هر حال میگم ما تو تجربه تلخ زیاد داریم.
آره. خب حالا اون کتاب رو صوتیشو میخوای الکترونیکش یا چاپیش بدم؟
چون من چاپیشو بیشتر دوست دارم، کتاب
بازم باشه، چون جدن دن تاقشان یه چاپی داره، من اینو میتونم چاپیشو برد همه هم کام برد بفرستم. به عنوان آخرین سال، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی، اون چیه؟
به من خیلی روحیه فیلسوف مشرب یا حکیم مشربی ندارم که بگم یه جمله خیلی خوبه اینا. واقعا خیلی با همیشه به مسائل مواجه میشم. آره خیلی به هر حال باش مواجه میشم. اینکه واقعا زندگی چیه خیلی پرسش بنیادینیه. صادقانه بگم، با اینکه این همه خب سال هاست از سال 78 من هم دانشگاه شروع کردم کتاب خوندن. خیلی کتاب باز سابقه داری نیست، همینش 22 سال 34 سال و خیلی هم سفر رفتم. من به شدت اهل سفرم، یعنی همونقدر که در کتاب‌ها دنیای جهان دنبال دنیای آدم‌ها گشتم، در سفر چه زمینی چه جای دور و نزدیک زیاد رفتم، یعنی تا جایی که بتونم میرم. واقعا پیدا کردم من برای این سوال پاسخی میتونم بگم ندارم، ولی همیشه یه آرمان دارم آدم‌ها بی خودی تباه نشن. اینجوری بگم، من همیشه دوست دارم در موقعیتی زندگی کنم، چه به عنوان یک آدمی که در یک جامعه هستم، چه جایی که ممکنه کاری زیر دست من باشه، آدم ها رو بی خودی تباه نکنم. این تباه نشیم، نبشم، نه تباه کننده باشم، یعنی نه قربانی تباه نیروهای تباه کننده باشم، نه خودم عامل نیروهای تباه کننده.
ممنون، ممنون، خیلی خوش گذشت. ممنون لطفت که دعوتمو قبول کردی و پادکست کتابگرد اومدی.
تجربه خوب بود برام.
زنده باشی. فعلا.
این پادکست بسیار خوبه.
خدافظ. صدای مرتضی فرهادی رو میشنوید. استاد تمام حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. این سخنرانی سال 1398 به مناسبت بزرگداشت مرتضی فرهادی توی برنامه شب‌های بخارا انجام شده. توی این بخش از سخنرانی آقای فرهادی از واژه واره استفاده می‌کنه. واره نوعی تعاون و همیاری قدیمی و زنانه است که بر پایه مبادله شیر به وجود اومده. آقای فرهادی توی کتابی به همین اسم فرهنگ واره در ایران رو به طور مفصل بررسی کرده.
هرگز من معتقد بر این نیستم که ما میبایستی به سنت‌هایمان اکتفا کنیم و صنعت رو به فراموشی بسپاریم. ولی نه اینجوری که ما با یا 15 میلیون ماشین توی این شهر تهران توی زمستانها با لوله اگزوزمان یک دفعه 10 میلیون نفر رو به دار بکشیم. آخه این استفاده از تکنولوژی هست؟ اگر استفاده از این تکنولوژی اینه، ممنونم، من باش مخالفم. اگر تکنولوژی اینه که ما به تولید نه به مصرف آنچه که ما تا به حال از تکنولوژی استفاده کردیم بیش از آن که در تولید باشه در مصرف بوده است، آنچه که ما از تکنولوژی استفاده کردیم تکنولوژی بوده که دیگران و غیر برای ما تجویز کردن، نه تکنولوژی که ما خود برای خود تجویز کنیم. دوستان عزیز، واره در مقطع 1335 که جمعیت ایران اولین سرشماری جمعیت و مسکن بوده دیگه، در 1335 جمعیت ایران 18 میلیون نفر بوده، 9 میلیونش زن و دختر ایرانی بودند. از این 9 میلیون زن و دختر ایرانی 2 میلیون عضو واره داشتیم. 2 میلیون می شود اینا رو فراموش کرد؟ بدون اینها می شود ما به حقوق برابر مردان و زنان به معنای واقعی اون، نه روی کاغذ و قانونی آن، می توانیم برسیم؟ خواهران گرامی، به این گذشتتون برگردید، این گذشته رو مطالعه بکنید، ببینید که زنان این مملکت چه زنانی بودند.
حامی این پادکست تاخچه است، یه فروشگاه آنلاین کتاب که میتونید نسخه الکترونیکی، صوتی و چاپی کتاب‌ها رو از اونجا تهیه کنید. نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب‌هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم 40% تخفیف دارن. اسم تمام کتاب‌ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام جبار رحمانی رو میذارم توی قسمت توضیحات. از تمام دوستانی که زحمت کشیدن و پرسشنامه‌ای رو که هفته قبل منتشر کردم پر کردن تشکر می‌کنم. سعی میکنم بخشی از نتایجش رو با شما هم به اشتراک بذارم. تمام تلاشم رو میکنم نظرها و پیشنهادهای شما رو بخونم و بررسی کنم. البته ممکنه بعضی از نظرها برام قابل اجرا نباشه یا اجرا شدنشون طول بکشه، اما همشون برام ارزشمنده و نشونه ای از همراهی و اهمیت دادن شما به این پادکست. برای بخش پایانی آهنگ لیار گلنار رو انتخاب کردم با صدای یلدا عباسی و محسن میرزاده. به روایتی ماجرای این آهنگ برمیگرده به سال 1284 که گروهی از ترکمنهای مسلح به خاطر کینه قدیمی شبانه به چادرهای ایل کرمانج باشقانلوی قوچان حمله می کنند و بعد از کشتن مردها حدود 63 زن و دختر را به اسارت می برند. مرد جوانی به اسم بهمن زمان حمله ترکمنها توی کوهستان چوپانی می کرده. وقتی بهمن خبر حمله ترکمنها رو می شنوه سراسیمه به محل چادرها میره و میفهمه که نامزدش گلنار رو به اسارت بردن. بعد از اینکه تلاشهاش به نتیجه ای نمیرسه، این ترانه رو برای گلنار میخونه. کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش.
جایلان گشتن جنان برن لیاره لیاره گلناره گلناره من سیر کرن لیاره لیاره حواله وان فریتن لکوچه و بازاره وان فریتن لکوچه و بازاره از که ایرو پرخم گینم لیاره لیاره گلاره جاوله بینا نگرینم لیاره لیاره گلاره نیشان جده از نابینم گلاره نیشان جده از نابینم گلاره
از کویرو پرخم گینم از کویرو پرخم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشان شده از ناوینم
نشان شده
نشان شده از